تراک 101 صفحه 315. آری، برهان حکم می کند به سرایان فقر و وابستگی و حاجت در تمامی موجودات عالم، به خاطر اینکه همه در ذات و آثار ذاتشان ممکن الوجودند و چون حاجت همه آنها به خدای تعالی در مقام ذات آنهاست، دیگر محال علل اطلاق است که در چیزی از خدای تعالی مستقل باشند. زیرا اگر برای چیزی از وجود و یا آثار وجودش استقلال فرض شود و به هر نحوی که فرض شود، چه در حدوث و چه در بقایش، قهرن در آن جهت از خدای تعالی خالق خود بینیاز خواهد بود و محال است که ممکن الوجود از خالقش بینیاز باشد. پس هر موجودی که ممکن الوجود فرض بشود، نه در ذاتش استقلال دارد و نه در آثار ذاتش، بلکه تنها خدای سبحان است که در ذاتش مستقل است و او غنی است که به هیچ چیز نیازمند نیست، چون فاقد هیچ چیز نیست، نه فاقد وجودی از وجودات است و نه فاقد کمالی از کمالات وجود، از قبیل حیات و علم و قدرت. پس قهرن هیچ حدی نیست که او را محدود کند. و ما در تفسیر سوره مائده آیه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه پاورقی یکم تا حدود این مسئله را روشن کردیم. و بنابر مطالبی که گذشت، آنچه در ممکن الوجود هست، یعنی اصل وجود و حیات و قدرت و علمش، همه وابسته به خدای تعالی و غیر مستقل از اوست و در هیچ وجهی از وجوهش مستقل از او نیست. و مادامی که خصیصه عدم استقلال در ممکن الوجود محفوظ است، هیچ فرقی بین اندک و بسیار آن نیست. بنابراین با حفظ عدم استقلال از خدای سبحان و عدم جدایی از او، هیچ مانعی نیست از اینکه ما موجودی ممکن الوجود و وابسته به خدای تعالی فرض کنیم که به هر چیزی دانا و بر هر چیزی توانا و دارای حیاتی دائمی باشد. همچنان که هیچ مانعی نیست از اینکه ممکن الوجودی با وجودی موقت و دارای زمان و علم و قدرتی محدود تحقق یابد، موجودی که به بعضی از چیزها دانا و بر بعضی امور توانا باشد. بله، آنچه محال است این است که ممکن الوجود مستقل از خدای تعالی باشد، چون فرض استقلال حاجت امکانی را باطل می سازد. باز بدون فرق بین اندک و بسیارش، این بود بحث ما از نظر فلسفه و به راهنمایی عقل. و اما از جهت نقل، کتاب الهی در عین اینکه تصریح دارد به اختصاص بعضی از صفات و افعال از قبیل علم به غیب، زنده کردن، میراندن و آفریدن به خدای تعالی که درباره علم غیب می‌فرماید و انده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو پاورقی دوم و درباره زنده کردن و میراندن می‌فرماید و انه هو امات و احیا پاورقی سوم و نیز می‌فرماید الله یتوفى الانفس حين موتها پاورقی چهارم و درباره آفرینش می‌فرماید الله خالق کل شیء پاورقی پنجم و نیز آیات دیگری از این قبیل در کتاب مجیدش هست. ولیکن در این حال همه این آیات به وسیله آیات دیگر تفسیر شده، نظیر آیه زیر که درباره علم به غیب می‌فرماید عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول پاورقی ششم و درباره میراندن غیر خودش می‌فرماید قل یتوفاکم ملک الموت پاورقی هفتم و درباره زنده کردن غیر خودش از عیسی علیه السلام حکایت کرده که گفت و اوحی الموتا به اذن الله پاورقی هشتم و در مسئله آفریدن غیر خودش می فرماید و از تخلق و من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ و فیها فتکون و طیرن به اذنی پاورقی نهم پاورقی ها 1. سوره مائده آیه 73 2. مفاتیح و کلیدهای غیب نزد اوست و جز او کسی غیب را نمی داند. سوره انعام آیه 59 3. و این که تنها اوست که می میراند و زنده می کند. سوره نجم آیه 44 4. خداست که جانها را هنگام مردنش می گیرد. سوره زمر آیه 42 5. آفریدگار هر چیزی تنها خداست. سوره زمر آیه 62 6. دارای غیب است و احدی را بر غیب خود احاطه نمی دهد مگر رسولی که او برای این موهبت بپسندد. سوره جن آیه 26 و 27. 5. بگو ملک الموت شما را می میراند. سوره سجده آیه 11. 8. و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم. سوره آل عمران آیه 49. 9. و آن زمان که به دستور من از گل مجسمه‌ای به شکل مرغ می ساختی و در آن می دمیدی و به اذن من طیری زنده می شد. سوره مائده آیه 110. ادامه متن. و نیز آیات دیگری از این قبیل که اگر ما این دسته آیات را ضمیمه آن دسته دیگر کنیم، شکی باقی نمی ماند در این که مراد از آیات دسته اول که علم به غیب و خلق و غیره را از غیر خدا نفی می کرد، این است که این امور به نحو استقلال و اصالت مختص به خدای تعالی است و مراد از آیاتی که آن امور را برای غیر خدای تعالی اثبات می کرد، این است که غیر خدای تعالی نیز ممکن است به نحو تبعیت و عدم استقلال دارای آن امور شود. پس کسی که چیزی از علم غیب و قدرت غیبی را از غیر طریق فکر و قدرت بشری و خارج از مجرای عادی و طبیعی برای غیر خدای تعالی یعنی انبیا و اولیای او اثبات می کند، همچنان که در روایات و تواریخ بسیاری اثبات شده و در عین حال اصالت و استقلال را از آن حضرات در این گونه امور نفی کرده و می گوید، این حضرات به طور استقلال علم غیب و قدرت غیبی ندارند و هرچه از آنان به ظهور رسیده به اذن خدا و به افاضه وجود او بوده، تناقضی نگفته بلکه سخنی منطقی گفته است. و برعکس کسی که برای آن حضرات معتقد به اصالت و استقلال در داشتن این گونه امور باشد، آنطور که در سابق گفتیم با فهم عوام و ناس قضاوت کرده و چنین کسی خالی از غلو نیست، هرچند که بگوید این اصالت و استقلال را خدای تعالی به انبیا و اولیا داده، همانطور که می گفت رعیت هر چه دارد در عین اینکه در داشتن آن مستقل است ولی شاه به او داده، و چنین کسی مشمول آیه شریفه زیر است که می فرماید لا تقلو فی دینکم و لا تقولو علی الله الا الحق، پاورقی یکم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لیؤتیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم انی اذا لمن الظالمین. راغب در مفردات میگوید وقتی گفته میشود زرعی تو علی، معنایش این است که من فلانی را به خاطر فلان عملی که کرد تنقیص و توبیخ و تحقیر کردم، و وقتی گفته میشود از رای تو به و یا از درعی تو به، معنایش این است که تصمیم گرفتم او را تحقیر کنم، و اصل کلمه از رای تو از ترعی تو از باب افتعال بوده. در قرآن کریم هم که آمده تزدری اعینکم، یعنی چشمان شما ایشان را حقیر و اندک می‌بیند، و تقدیر جمله مذکور تزدری هم اعینکم است، یعنی چشمان شما حقیرشان می‌بیند و خارشان می‌شمارد. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. در دین خود غلو مکنید و درباره خدای تعالی جز حق چیزی مگویید. سوره نساء آیه 171. 2. مفردات راغب صفحه 212 چاپ ایران. ادامه متن. و این قسمت از پاسخ نوح علیه السلام اشاره است به خطایی که سران کفار از قومش مرتکب شدند و بر اساس سنت اشرافیت و طریقه آقا نوکری به اعتقادی باطل معتقد شدند، و آن این بود که افراد بشر دو قسمند، یکی اقویا و دیگری ضعفا. اقویا به خاطر داشتن مال و نفرات مردمی نیرومند و مقتدرند، و اما ضعفا سایر طبقات مختلف مردمند. اقویا در مجتمع بشری آبرومند بوده و دارای سیادت و سروری هستند، نعمت و احترام دارند و اصلاً انعقاد مجتمع به خاطر آنهاست، و غیر آنان از ازل به خاطر آنان خلق شدند، و مقصود از خلقت ضعفا این بوده که اقویا آسایش داشته و کارشان لنگ نماند، و جان کلام این که ضعفا قربانیان منافع اقویایند نظیر رعایا نسبت به تخت سلطنت، البته در سلطنت استبدادی که رعایا نیز قربانیان منافع صاحب تختند، و باز نظیر بردگان نسبت به موالیشان و خدام و کارگران نسبت به کارفرمایانشان و زنان نسبت به مردان که همه آن طبقات ضعیف قربانیان منافع این طبقات زورمند جامعه هستند.